فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی مطرح شد. این صحبت‌ها وقتی جدی‌تر شد که خبر آمد برخی از همین پیام‌رسان‌ها دست به ایجاد پول مجازی هم زدند و این کار را برای کشور ما که جزء پرطرفدارترین این شبکه بود سخت‌تر هم می‌کرد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در آن روزها:
این شرکت هایی که در حقیقت به دنبال این هستن که اقتصاد گیگ اکونومی رو در دنیا رهبری بکنن، اینها در حقیقت از طریق سکوها و پلتفرم ها دارن این کار رو انجام میدن. خب بر این رابطه خب پلتفرم های مثل پلتفرم فرض کنید آمازون وجود داره که این کار رو داره انجام میده و سایر پلتفرم ها همطور که عرض کردم مانعشون مانع جابجایی پول بود و خب بیت کوین و امثال هم نتونستن این مانع رو حل بکنن. شرکتی مثل تلگرام، حالا البته تلگرام ما نمیدونیم شرکتی هست یا نیست چون تلگرام عملا در جایی ثبت نشده، تلگرام فاقد آدرسه، فاقد دفتره، فاقد سهام داره، که این هم باز از نکاتی است که خیلی قابل توجه برای ما که به هر حال یک پیام رسانی در دنیا شکل گرفته که در هیچ کشور به اصطلاح پیام رسان غالب نیست به جز کشور ما. در کشورهای دیگه به عنوان پیام رسان رده پنجم، ششم، هفتم اگر وجود داشته باشه، ولی در کشور ما پیام رسان غالب هست و در حقیقت ما بسیاری از دارایی هامون رو در این فضا بردیم، روی این سکو قرار دادیم. در بررسی هایی که به عمل آوردیم دیدیم خب این سکو خیلی ملاحظات خاصی رو داره. در او بناس از تکنولوژی استفاده بکنن که این تکنولوژی تا حالا در دنیا به کار نرفته، یعنی در حقیقت بهش میگیم بلاکچین بلادرنگ، بلاکچین زمانبر هست فرایندش و فراینده در حقیقت تایید جابجایی پول، که اینا به مکانیزم هایی تحت عنوان شبکه تون، شبکه باز تلگرام، تلگرام اوپن نتورک در حقیقت به دنبال این هستن که این پول رو بدن. در اون 32 صفحه هم اعلام کردن که ما به دنبال این هستیم که برای در حقیقت نه تنها یک پولی به نام گرم ارائه بدیم، بلکه تمام معاملاتی هم که در فضای تلگرام صورت میگیره رو ما نقش آژانس رو هم انجام بدیم و کمیسیون بگیریم بر روی این مواردی است که در متن این 32 صفحه ذکر شده، که این به این معنی هستش که تلگرام به دنبال این هست که در کشور ما تبدیل بشه به شرکت بیمه، فرض کنید تبدیل بشه به آژانس حمل و نقل، تبدیل بشه به آژانس املاک، یعنی تمام معاملاتی که در کشور داره انجام میشه میتواند بین دو شهروند ارتباط برقرار بکنه و این دو تا شهروند مستقل از این که این معاملهی که دارن انجام میدن قاچاق است، قانونی است، غیر قانونی است، یا اصلا این ارزم به حضور شما که اون کاری که مثلا اون کالایی که گفته میشه و به سمت مقابل داده میشه استانداردهای لازم رو داره، فرض کنید دارو رو مثلا فرض کنید نظام بهداشتی ما فروش داروی ما رو مثلا ببرن روی این، و این یک نوع در حقیقت به نظر من جسارتی است که در حقیقت به فضای اقتصادی کشور میشه و این نگرانی رو برای ما ایجاد کرد که به یک باره ما با معضلات بزرگی در کشور مواجه بشیم.
بعد از این بود که یکی یکی دستگاه های دولتی از این پیام رسان خارج شدند و حالا نام های جدیدی به گوش می رسید. سروش، بله، ایتا، آیگپ از جمله پیام رسان هایی بودند که حالا در میان مردم باید جا باز می کردند. کیفیت، سرعت، دقت و همچنین بازبینی های پیاپی از دلایل محبوبیت پیام رسان خارجی بود که موجب شد نوعی مقاومت اجتماعی در پی آن به وجود بیاید. از طرف دیگر اما انتقادات فراوانی به دولتی ها وارد شد، بدین نحو که گفته می شد دولت پیام رسان خارجی را بسته، اما شرایط بست و پرورش پیام رسان های داخلی را هم مهیا نمی کند. وزیر ارتباطات آذری جهرمی:
پیام رسان های داخلی تلاش زیادی کردن، تیم های فنی خوبی هستن، جوان های خوبی هستن که اومدن کار کردن، نیازمند حمایتن، اما در هر صورت حجم مطالبات و نیازمندی های مردم، سرویس هایی که دارن استفاده میکنن، ذائقه اونا برای استفاده از سرویس ها و یه مقداری قدرت انتخابشون رو سخت کرده، یعنی سرویس هایی میخوان در لول سرویسی که تا الان استفاده میکردن. بحث دومی که وجود داره متاسفانه یک اطمینان و اعتماد کاملی به اپلیکیشن های داخلی مردم با توجه به تبلیغات مسمومی که شده ندارن و در این ذهنیت در واقع فکر میکنن که اگر در این زیر ساخت ها حضور پیدا بکنن تعدی به حریم خصوصیشون میشه یا مشکلاتی براشون به وجود میاد، که طبیعتا اینا نگاه های کاملا درستی نیست، البته اشکالاتی وجود داره بعد اشکالات برطرف بشه، اما این نوع نگاه درستی نیست.
مهندس تهرانی مدیر یکی از پیامرسان‌های داخلی در خصوص فناوری پیامرسان‌ها این گونه گفت:
فناوری، خب ببینید، فناوری پیامرسان فناوری نرم افزاری هست به اضافه فناوری سخت افزاری، و فناوری سخت افزاری خب هزینه‌های خیلی زیادی داره. پیامرسانی که داخل کشور هستن، پیامرسان‌های داخلی ما، در واقع از بعد نرم افزاری کاملا تست شدن، قوی هستن، کارشون خیلی در واقع با قدرت پیش میاد، ولی از بعد سخت افزاری خب باید حمایت بشن، حالا چه از بعد خصوصی چه بعد کمک دولتی اگر بخواد انجام بشه، چون سرورهای تعداد زیادی خیلی میخواد، در واقع دو بال هستن که پیامرسان کمک میکنن. پیامرسان یک در واقع کسب و کار هست در دنیا، و هر کس بکنم یک مدل در واقع درآمدی داره. پیامرسانی که بیاد داخل کشور آمایش مدلی نداشته باشه و خیلی به نظر رایگان برسه و هیچ هزینه‌ای برای کاربر نداشته باشه، یکی در واقع چالش برانگیز و سوال برانگیز. مدل‌های کسب و کاری که وجود داره بین خود پیامرسان است و اون در واقع کاربر. ولی هیچ مدل در واقع کسب و کاری بین حالا پیامرسانی که موجود هست تو کشور ما و در واقع خارج از کشور هم داره مدیریت میشه و کاربرش نیست.
اما این پدیده فقط مربوط به ایران نمی شود. بعد از روسیه که پیامرسان مزبور را فیلتر کرد، فرانسه که ظاهراً در دنیا به نماد دموکراسی و آزادی شناخته می شود، تازه ترین کشوری بود که تصمیم گرفت تا پیامرسان بومی را اندازی کند. در چین و ویتنام و کره و انگلیس و آلمان هم وضع به همین ترتیب است. آنها می گویند به رسمیت شناختن یک پیامرسان پرنفوذ که خود را مکلف به رعایت قوانین کشورها نمی داند، شبیه این است که بخشی از خاک شما در دست شما نباشد و توان اعمال حاکمیت بر آن را نداشته باشید. برای سرمایه گذارانی که وارد کننده تکنولوژی هستند، رقابت با صاحبان تکنولوژی بسیار دشوارتر است، چون به جز حمایت‌های مالی نیاز به پشتیبانی‌های دولتی هم دارد. وام 5 میلیارد تومانی با تسهیلات و تخفیف‌ها از حمایت‌های دولتی است که در کنار اختصاص 1/3 پهنای باند برای ترافیک مصرفی و فضای هم‌مکانی در دیتا سنترهای زیرساخت شامل حال برخی از پیامرسان‌های داخلی شده است. امروزه پیامرسان‌ها به یکی از بخش‌های ضروری زندگی تبدیل شدند و کنار گذاشتن آنها برای خیلی‌ها غیر قابل تصور خواهد بود. اما به واقع چرا پیامرسان‌های داخلی در رقابت با پیامرسان‌های خارجی موفق نبودند؟ مشکل از فناوری است یا عدم توجه مسئولی؟ تقی‌پور وزیر سابق ارتباطات در این خصوص گفت:
دیدگاه شورای فضای مجازی با مصوبه‌ای که ما در 13 خرداد 96 داشتیم در این مورد کاملا روشنه. بعد از کارشناسی و نسبتا گسترده‌ای که در مرکز ملی فضای مجازی یا دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت، ما در خرداد 96 مصوبه‌ای داشتیم تحت عنوان ساماندهی پیامرسان‌ها. ما مصوبه شورای عالی فضای مجازی داریم، طبیعتاً در سطوح پایین‌تر میتونه این در قالب قوانین مصوبه مجلس هم که شاید یکی از ضرورت‌های امروز این باشه در بیاد تا روشن‌تر بتونه برای مراجع مختلف راهگشا باشه.
با ادامه برنامه همراه باشید.
خب آقای دکتر نوری، خب با شما هستیم با توجه به زمانی که در اختیارمون هست و البته صحبتایی که از سوی سردار جلالی شنیدیم، به نظرتون در نهایت سرانجام رقابت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی در کشور به کجا میرسه؟
من فکر می‌کنم با توجه به نقش که دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی دارن، به واقع اگر تصمیم و اراده بر این باشه که پیام‌رسان‌های داخلی رونق بگیرن، چنین شرایطی واقعا مقدور هست. اینکه اجازه داده بشه به پیام‌رسان‌های مستقل داخلی به خصوص با مشارکت بخش خصوصی بتونن فعالیت مستقل و با کیفیتی رو داشته باشن، نرم‌افزارهای خوبی رو عرضه بکنن، قطعا اگر چنین اراده‌ای باشه من فکر می‌کنم که انشالله چنین شرایطی محقق میشه. الان خب نشانه‌هایی که هست به ما این نکته رو میرسونه که شاید چنین اراده‌ای نیست. شاید در حرف گفته میشه که دوست داریم پیام‌رسان‌های داخلی رونق بگیرن، اما از حرف تا عمل بسیاره. گاهی سنگ اندازی‌هایی که میشه در مقابل پیام‌رسان‌های داخلی، گاهی مداخلات دولتی حاکمیتی در ایجاد پیام‌رسان‌هایی که حالا خیلی خصوصی نیستند، یه مقداری دید مردم رو بد میکنه. اگر پیام‌رسان خصوصی با کیفیت پایبند به قوانین وجود داشته باشه که مردم نسبت بهش اعتماد داشته باشن و با توجه به اون فتوایی که مقام معظم رهبری داشتن در مورد رعایت حریم خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی، اگر چنین شرایطی محقق بشه و یک شرکت خصوصی بخواد با توجه به قوانین کشور فعالیت بکنه و داده‌های مردم حفظ باشه، با کیفیت مناسب پیام‌رسانی باشه که بتونه خدمات بده، من فکر می‌کنم که مردم دریغ نخواهند کرد و از این پیام‌رسان‌های داخلی هم استفاده خواهند کرد. در شرایط فعلی هم البته که برخی از پیام‌رسان‌های داخلی تونستن نسبتاً جای خودشون رو در بازار باز بکنن و تونستن فعالیت خوبی بکنن. من که آینده رو مثبت می‌بینم. البته که حمایت‌های دولت و حاکمیت باید به واقع انجام بشه و این حمایت هم لزوماً به معنی پول دادن نیست، لزوماً به معنی وام دادن با بهره و سود پول بیشتری پس گرفتن نیست. همین که موانع از جلوی پای پیام‌رسان‌های داخلی برداشته بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه. اینکه پیام‌رسان خارجی بدون هیچ بیمه مالیات، بدون هیچ رعایت قانون در کشور، هر محتوایی که خواست تبادل بکنه و مشکلی هم براش پیش نیاد و یه جور چک سفید امضا در اختیارش باشه، خب نمیتونه شرط خوبی رو ایجاد بکنه. در مقابل پیام‌رسان‌های داخلی باید بیمه بدن، مالیات بدن و از اون طرف به قوانین کشور پایبند باشن، قوانینی که بعضن حتی دستگاه‌های مختلف از اون فراتر میرن، یه جور شکایت‌های سلیقه‌ای، ممانعت‌های سلیقه‌ای رو اعمال می‌کنن و محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنن. اگر شرط به صورتی باشه که به نفع پیام‌رسان‌های خارجی قانون تعطیل نشه، من فکر می‌کنم حتی در شرایط یکسان پیام‌رسان‌های داخلی به لحاظ اینکه ایرانی هستن، فارسی هستن و بالاخره اعتماد مردم رو می‌تونن داشته باشن، با استفاده از مراکز داده‌ای داخلی سرعت بالا، تأخیر کمتر، کیفیت خدمات بهتر رو میتونن عرضه بکنن و همینطور با توجه به هزینه کمتر میتونن نظر کاربران رو به خودشون جلب بکنن، شرایط میتونه براشون خیلی بهتر باشه. اما به شرط اینکه بالاخره خدماتی که بهشون داده میشه خدمات خوبی باشه. ببینید الان زیرساخت‌های ارتباطی کشور در اختیار وزارت ارتباطات و اگر زیرساخت ارتباطی خوبی در اختیار این پیام‌رسان‌های داخلی نباشه، مرتب قطع بشن، اینها تأثیر میذاره روی نگاه کاربران.
اجازه بدید که نظر یکی از دستاندرکاران این حوزه رو هم آقای دکتر نوری خاطجویا بشیم. آقای محسن غفاری، مدیر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. ما در حدود 4 دقیقه زمان داریم تا درباره اهمیت تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و البته لزوم حمایت‌های قانونی از این پیام‌رسان‌ها با ایشون صحبت کنیم. آقای غفاری سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب از اهمیت تقویت پیام‌رسان‌های داخلی برای ما بفرمایید و البته لزوم حمایت‌های قانونی از این پیام‌رسان‌ها. 3 دقیقه زمان در اختیار شماست، بفرمایید.
من احساس می‌کنم که اهمیت این موضوع، حالا قطعاً میهمان عزیزتون و دیگر مهمانتون عرض کردن،
حتما
بله، اهمیت موضوع پیام‌رسان‌ها برمیگرده به بیگ دیتا و یا داده های عظیمی هستش که درون این پیام‌رسان ها وجود داره توی مرحله 1. یعنی که این اطلاعات عظیم میتواند در راستای اصلاح ساختارها و افزایش کیفیت خدمات دولت و سازمان ها در اختیار مردم قرار بده. ببینید بیگ دیتا توان رو این رو داره با پردازش که روی بیگ دیتا صورت میگیره بتوان روندهای اصلاحی رو در اموری که در کشور جاری هست رو اون داشته باشیم. این تو مرحله اول، یعنی بیگ دیتا یک اهمیت خاصی داره که قطعا هم مسئولین میدونن، هم کارشناسان هم میدونن. و از اون طرف خروج این بیگ دیتا از کشور و قرار گرفتن در اختیار دیگر کشورهایی که حالا به طب بعضیشون دشمن هستن و با ساختارهای جمهوری اسلامی موافق نیستن، میتونه ابزاری باشه برای ضربه زدن به همین ساختارهایی که تو کشور هست، در ساختارهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرهنگی.
درسته.
این موضوع، حالا اول موضوع که بیگ دیتا میتونه چه کمکی بکنه به کشور، این خیلی مهمه. مثل چاقو میمونه، اگه این چاقو دست حالا اهلش باشه میتونه با اون بالاخره به قول ما غذا درست کنه، از اون هم میتونه دست یک آدم ناصحیحی باشه و با اون ضربه بزنه به جامعه. این خب تو مرحله اول همه دیتا در کل برای کشور هست، ولی متاسفانه میبینیم که امروزه با عدم سیاست گذاری درست در کشور و شاید بهتر بگم اینکه مسئولین یا مدیرانی که وظیفه داشتن توی این موضوع سیاست گذاری بکنن با توجیهات خاصی مثل آزادی بیان یا آزادی نمیدونم، حالا خودشون عرض میکنن ما هم متوجه نمیشیم که این حرفا چه کارایی میتونه اینجا داشته باشه، این اطلاعات سالهاست داره از کشور خارج میشه، نه فقط توسط پیام رسان ها که بالاخره پیام رسان ها شبکه اجتماعی یکی از مهمترین مراکزی است که میتونه بیگ دیتا کشور خارج کنه.
بله.
حتی توسط اپلیکیشن های دیگه ای داره اتفاق میفته که این خیلی مهمه که سریعتر این موضوع جلوش گرفته بشه. ما هم اولین کشور نیستیم، ببینید اولین کشور نیستیم که به اهمیت این موضوع پی بردیم یا اولین کشور نیستیم که مورد تاراجه این موضوع قرار میگیریم. کشورهای دیگه هم بودن راهکارهای بزرگی یا قوانین خوبی تصدیق کردن، فرقشون اینجا با ما اینه که اون قوانین اجرا میشه ولی اینجا یک مسئولی احساس میکنه که اینجا با یک شعاری نمیخونه پس اون قانون اجرا نمیکنه. ما به نظر من یکی از مهمترین جایی که باید تبدیل به خاص بشه به نظر من از سیستم های بازرسی کشور هست که چرا یه قوانینی صورت میگیره تصویب میشه ولی یک مسئولی بر اساس خاصی که خودش داره و ایدئولوژی که خودش داره اون قوانین اجرا نمیکنه.
بله.
جس مسئله که خودش میده. این تو مرحله اول.
بله.
تو مرحله بعدی اگه ما خواهیم تو در مورد اقتصاد پیام رسان ها صحبت بکنیم.
از این کوتاه اگر امکان داره آقای غفاری با توجه به زمان از تو ممنون میشم. خیلی کوتاه در حد یک دقیقه شاید.
درست. ببینید پیام رسان ها برای اینکه بتونن اقتصاد رو تحت تاثیر قرار بدن و به صورت مناسب تحت تاثیر قرار بدن نیازمند کاربر هستن. پس یکی از زمینه های رشد پیام رسان ها داشتن کاربره. یعنی پیام رسانی که کاربر نداشته باشه نمیتونه رشد پیدا بکنه. اینطور نیست که بگیم آقا الان یه پیام رسانی ظرفیت مثلا 50 میلیون کاربر رو داره و الان میتونه مخاطب بیاد روش. این حالا اتفاقش میفته. پیام رسان ها با کاربر رشد میکنن. قطعا تو پیام رسان های داخلی میتونه بحث تبادلات مالی، فروشگاه ها، خود فروشی ها به صورت قانونی
تکیه دیره. اتفاقا خیلی ما تمایل داریم به اینکه شما حضوری در برنامه اقتصاد مجازی حضور داشته باشید، تشریف بیارید، بلکه بتونیم خیلی جامع و کامل با جزئیات بیشتر در این باره با شما صحبت کنیم. من از اینجا از طرف خودم و همه همکاران دعوت میکنم در برنامه‌های آینده اقتصاد مجازی تشریف بیارید در داخل استودیو تا درباره موضوعات بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. زنده باشین. لطف شما ازتون صمیمانه سپاسگزارم. آقای محسن غفاری مدیر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر نوری خان، ما اصلا زمان نداریم، اگر جمع‌بندی چند ثانیه‌ای دارید بفرمایید.
بله، من فکر می‌کنم که در یک شرایط رقابت برابر پیام‌رسان‌های داخلی میتونن موفق باشن، اما وقتی که چک سفید امضا برای پیام‌رسان‌های خارجی هست، قطعاً پیام‌رسان‌های داخلی با بوروکراسی پیچیده، با مشکلات و سنگ‌اندازی‌های مختلف واقعاً کار سختی رو در پیش دارن، اما قطعاً با تلاش بیشتر و با حمایت مردم میتونن انشالله که موفق بشن.
امیدواریم که اینگونه باشه. ازتون سپاسگزارم آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید روی همین موج رادیویی را از ساعت 14:05 دقیقه. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و خدا نگهدارتون باشه.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری، رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشرار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
من مرغ لاهوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم. داغش ندیدم ناگهان، داغش ندیدم ناگهان، در بی گرفتار آمدم، در بی گرفتار آمدم، باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر، در من نگر، بحر تو غم خار آمدم، بحر تو غم خار آمدم، ای یار
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، عصر شما به خیر باشه. من مهدی تعانی هستم، کارشناس بازار سرمایه. امروز شاخص بورس اوراق بهادار 100 واحد رشد داد. شاخص در عدد 164929 واحدی قرار گرفت. عدد شاخص در محدوده 165000 واحد دارای یک مقاومت هستش که همین امروز هم باعث شد در ابتدای بازار بازاری مثبت رو داشته باشیم تقریبا تو نیم ساعت اول، ولی هرچی به انتهای بازار نزدیک شدیم بازار رفته رفته رو به منفی گذاشت. حجم معاملات هم امروز پایین تر از هفته گذشته بود، 720 میلیارد تومان نتیجه حجم معاملات امروز بود. در بازارهای جهانی نفت برنت محدوده 60 دلار، فلز روی 2550 دلار و فلز مس هم 5957 دلار معامله شدن که البته امروز بازارهای جهانی بسته است. در هفته گذشتم شاخص کل بورس اوراق بهادار در مجموع هفتگی 2.4% رشد داشت. امروز نمادهای هلدینگ تاپیکو و همچنین بانک ملت باعث تاثیر منفی روی شاخص بودن و از اون ور نماد کشتیرانی جمهوری اسلامی و چادرملو تاثیر مثبت داشتن. در این هفته ما انتظار داریم که گزارشات عملکردی 9 ماهه شرکت‌ها به سامانه کدال بیاد. در واقع میتونیم بگیم که مهمترین بخش گزارشات سالانه شرکت‌ها رو در این هفته در سامانه کدال خواهیم داشت. گزارشاتی هم که تاکنون منتشر شده نشون میده که تقریبا تاثیر تحریم‌ها بر فروش شرکت‌ها کمتر از 20% بوده و خیلی در واقع نگرانی از این بابت وجود نداره. نگرانی که به بازار سرمایه است مربوط به بازارهای جهانی میشه که اون هم به نظر میرسه فعلا اتفاقی در کوتاه مدت براش در واقع نمیفته. علی‌ایال بهترین استراتژی در حال حاضر صبر و انتظار و نگهداری سهام هستش. با تشکر از شما و خدا نگهدار.
دوستاتو جمع کن دوره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
حالا نوبت